مخاطب راحت‌تر میتونه ببینه واقعیاش رو و افول آمریکا رو درک کنه تا اینکه بگیم آقا چهار تا بیخانمان. من بازم یه لایه برم بالاتر. خب الان پس اگه ما تو کشور خودمونم بیخانمان داشته باشیم، فقر داشته باشیم، اقتصادمون چیز باشه، این یعنی رو افولیم؟ این تحلیل ها رو من منطبق بر واقعیت نمیتونم.
سپاسگزارم از شما. 21:40 دقیقه است و اینجا آن سوی مه رادیو جوان.
آن سوی مه، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. آن سوی مه، دور همه سیاسی ما و شما، دور همه سیاسی ما و شما در آن سوی مه. پنجشنبه شب‌های تحلیلی رادیو جوان.
سلام عرض میکنم آقای دکتر طغیانی، نماینده محترم مجلس.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان رادیو جوان، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، من خیلی سریع شروع کنم بحثمون رو. خیلی ها وضعیت کنونی اقتصادی ایران رو در واقع تاثیر دولت ترامپ و تصمیم های ایشون میدونن و میگن اگر که در واقع آقای بایدن روی کار بیاد وضعیت خیلی خوب خواهد شد و ما وضعیت اقتصادیمون بهبود خواهد پیدا کرد. و الان همین افت نسبی قیمت دلار رو توی بازار عکس العمل نسبت به همین اتفاق و روی کار اومدن آقای بایدن میدونن. شما در واقع این رو تا چه حد به واقعیت نزدیک میدونید؟
بله، عرض کنم. ببینید، دو تا مطلب رو باید توجه کنیم. یکی این که آیا وقتی که آقای بایدن بیاد سیاست های امریکا هم در قبال ایران عوض میشه؟ یعنی آیا تحریم ها برداشته میشه؟ آیا ضوابط مالی ما تسهیل میشه؟ آیا او با یک اقدام عملی تو بحث رفع تحریم ها و مشکلات محدودیت های ما به برجام برمیگرده؟ خب یه سواله که نمیدونیم واقعیتش. سیاست ها در امریکا فرا دولتی هند و این شکلی نیست که یه دولت داره یه دولت بیاد سیاست های امریکا دوچار تحول جدی بشه. ما بخش زیادی از تحریم هامون در دوره باراک اوباما و با همین معاون اولی آقای بایدن پای ریزی شد و فونداسیون تحریم های ما حاصل دوران اوباما. نکته دوم هم اینه که آیا شرایطی که الان ما داریم نتیجه یک تغییر واقعی در متغیرهای اقتصادی مونه؟ من عرض میکنم که این اتفاقاتی که الان هست نتیجه تغییر یه سری از انتظارات فعالین اقتصادی در خود بازارهای ما. در بازار ارز ما فعالین اقتصادی به خاطر نگرانی از آینده، کسانی که عرضه کننده بودن کمتر عرضه می کردن چون انتظار افزایش قیمت داشتن، تقاضا کننده ها بیشتر می خریدن چون انتظار افزایش قیمت ها رو در آینده داشتن. ولی ما از هر دو طرف در بحث عرضه و تقاضای عرض دچار تنگنا بودیم، هم عرضه اندک هم تقاضای بالا عملا باعث می شد که قیمت عرض بالا بره. الان یه مقدار با تغییر انتظارات در بازارهای در بازار عرض نتیجه این شده هم یه قدری انتظارات عرضه کننده ها تغییر کرده، بیشتر عرضه عرض میکنن در بازار و هم تقاضا کننده ها کمتر وارد بازار میشن. و این چیزی که الان تو بحث نرخ داریم یه چیز کاملا طبیعی در بحث تحلیل بازار ها که میتونیم نتیجه شو تو ثبات این نزدیک یک ماه نرخ عرض ببینیم، یکی دو ماه نرخ عرض ببینیم.
خیلی ممنون،
متشکرم. این که آیا این اتفاقات، این دوتا سوالی که من کردم، نتیجهش در آینده این انتظارات آیا اتفاق میفته؟ آیا دولت بایدن به یک اقدام عملی در رفع محدودیت اقتصادی ایران دست میزنه یا نه؟ سوالاتیه که باید برای پاسخش آینده رو ببینیم و ببینیم که در آینده چه اتفاقاتی.
سپاس از شما جناب آقای دکتر مهدی طغیانی، نماینده محترم مجلس، و شب شما بخیر. خدا نگهدارتون.
خدا
حافظتون. متشکرم از شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودید. امشب به بررسی تحولات سیاسی اجتماعی امریکا پس از انتخاب بایدن پرداختیم با حضور جناب آقای محمد علی شفیعی، کارشناس مسائل امریکا. سپاسگزارم از شما. و مهمان حضوری برنامه جناب آقای دکتر مهدی خان علیزاده، کارشناس روابط بین الملل. تماس
بزنم.
و ممنونم از شما شنوندگان عزیزی که امشب هم در آن سوی مه همراه ما بودید. شبتون زیبا و آرام. خداحافظ.
از نزدیک
برنامه ای برای نگاهی نزدیکتر به مسائل اجتماعی سیاسی اقتصادی روز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز رادیو جوان و جوانهای عزیز ایرانی سلام، با یکی دیگه از برنامه های از نزدیک در کنار شما هستیم. با خبر تولید واکسن ایرانی کرونا، موجی از خوشحالی در کشور به وجود اومد و در مقابل محافل خارجی تبلیغات منفی زیادی علیه موفقیت علمی متخصصان ایرانی صورت دادن. در این برنامه نقش جوانان متخصص کشورمون در تولید این واکسن و اهمیت و جایگاه اون رو بررسی خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز همراه باشید. بخش اول برنامه اختصاص داره به گپ و گفت شما جوانهای عزیز و دوست داشتنی، گپ و گفتی که در رابطه با توانمندی‌های علمی کشورمون و البته نقش مؤثر جوانها در این توانمندی هاست. با هم بشنویم.
بچه خبرها رو شنیدین؟ توی رسانه داشتم میخونم آقای طاهر محبتی معاون حقوقی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی کشور گفته که در بخش‌های مختلفی از جمله درمان کشور نیازهای بهداشت درمانی مثل پی سی آر رو با همت جوونا تامین کردن. بعد خدایی دقت کردین چقدر مثلا دستگاه رو جوونا تولید کردن تا الان، چقدر طرح دادن تو این شرایطی که تو تحت فشارم هستین. نظر چه چیزه؟
نظر من اینه که کلا خب مثلا این 8 سال اخیر تو کشورمون کلا به جوونا بهانه نمیدن زیاد، الان خیلی بیشتر شده. مثلا من خودم دیدم شخصی بوده دارنده مقام قهرمانی جدا بوده، دو رشته جدا جایزه 10 تومن بن شهروند گرفته بوده، یه شخص قهرمان 10000 تومن بن شهروند. این از نقطه ریز، از یه بازه ریز حساب کن، شما بازه کوچیک حساب کن تا میره بازه بوده که محترمان بود رسید خوب رسید خوب احترام میکنیم، ولی مثلا بهش دست دیگه نمیکنن، میرم مثلا خارج وارد میکنن.
مرتضی نظر تو چیه؟
والا به نظر من به جوانا خیلی بها داده نمیشه. فقط الان تنها کسی که بهش یعنی جوونه تو این دولت ما یه
آذری جهرمی
هستش. بله بیشتر اگه این کار انجام بدن جوونه بها
به نظر اعتماد باید بکنن دیگه به جوونا.
آره حتی اشتباه کردن ایراد نداره،
میشه حالا خطاها رو به عنوان خطاهای کوچیک حداقل برداشت کرد که جلوی راهمون باشه، حداقل برای بعدهایی که جوانهای دیگه میخوام بیان خطا رو تکرار نکنم بهتر میشه.
آره دیگه منم با نظر مرتضی موافقم که الان به جوانا زیاد بها نمیدن، چون ما خیلی جوانای خیلی خوبی داریم تو بحث اختراعات پزشکی، اختراعات صنعتی، میتونیم رونق اختراعاتمون رو و خیلی میلیون دلارهایی رو به کشور برگردونیم.
آخ گفتید خبر از پزشکی، یه خبر دیگه منم خیلی جالب بود، موزگیری کارشناس توی برنامه رادیویی بود سر واکسن ایرانی. آقای جوامرد گفته که هر کشور دیگه بود در برابر همه فشارهای رسانه‌ای کم می‌آورد، اما جوان ایران و دانشمندش دست از سلاشن کشیدن، بالاخره واکسن کرونا رو به مرحله آزمایش انسانی رسونه. خیلی موفقیت بزرگ خوبیه.
من شدیداً با واکسن ایرانی موافقم. چرا؟ یک، برای اینکه با سیستم دفاعی بدن ایرانی درست شده، این به کنار. دو، چرا با خارجی موافقم و مخالفم؟ سال 73 یا 74 بود بکنم ایران شدیداً نیاز به خون پیدا کرد. چی شد اون روز؟ اومدن خون از کشور فرانسه وارد کردن.
داستان خونه آلوده.
بله خونهای ایدزی، هپاتیتی، خیلی از مردم آلوده به ایدز و هپاتیتی.
خب اولام تایید کرد که ما به فرانسه اعتماد نداریم بابت اونها.
بله. ما هر وقت اینو عقیده شخصی، ما هر وقت به حرف رهبری گوش نکردیم ضرر خوردیم.
این یه چیز مهرس شده است.
هر وقت رهبر، یعنی باید بصیرت داشته باشیم. رهبر میگه که بصیرت داشته باشید و فتنه نفوذ داره اتفاق میفته. آقا مرتضی شما الان چی؟
حالا این واکسن خارجی که اگه خوب بوده خودشون بر خودشون استفاده میکردن. آره. حالا نمیدونم هنوز نتیجهش کامل دقیق مشخص نشده واکسن ایران، انشالله که خوب باشه.
واقعا انشالله که خوب باشه، نتیجهش هم حداقل برای ایرانی های سربلندی خیلی ویژه‌ست. یه خبر دیگه هم خوندم که واقعا سورپرایز بوده، محققان ایرانی موفق شدن که یه دستگاهی بسازن خیلی پیشرفته که کاربردهای پزشکی و نمونه های اونم تو دنیا خیلی کمه. حالا کشورهای مختلف هم دست به دست هم دادن که پیش قدم شدن واسه درست کردن این دستگاه. یه دستگاه پزشکی که از راه دور بعد از چندین سال تحقیق و تفحص که انجام شده به نام A15 قادره که 15 پارامتر علامت حیاتی رو با دقت بیمارستانی و اتاق عمل بررسی اندازه‌گیری کنه، بعد از اون از طریق سیم کارت یا حداقل وایفای یا هر چیزی که تو دسترسش باشه همون اطلاعات بیمار رو برای پزشک بفرسته. خیلی این دستاورد بزرگیه. به نظر جوونا تو این قسم دیگه با بها بدن حداقل.
قطعاً به جوونا هر جا بها بدیم باعث پیروزیمون میشه تو هر زمینه، چه ورزشی باشه، چه پزشکی باشه، چه علمی باشه. مثل الان خیلی پیشرفت کردیم، ما تو قسمت نانو خیلی پیشرفت کردیم، تو جوونامون توی کارمون بحث موشکیمون خیلی پیشرفت کردیم، تو جوونامون رأس کارن، تو بحث شبیه سازی حالا حیوانه که شبیه سازی کرده اون خیلی پیشرفت کردیم و الان مثلا جزء هم انگوش شما کشور اصلا بتونن شبیه سازی کنن موجودی رو و ایران جزء اون کشورها وارد شده چون جووناش رأس کارن.
مرتضی نظر تو چیه؟
حالا میگم من مثلا به جوونا خیلی بیشتر بها بدیم. ببین مثلا مدیری که 30 سال مدیره دیگه انگیزه نداره برای کار، ولی یه جوونی که تازه میخواد شروع کنه انگیزه داره،
قبول دارم این حرف
رو، فکر جدید داره،
میتونیم، تواناییشو داریم، پس بنابراین باید بهمون اعتماد بشه.
100% اگه به جوونا بها بدیم پیروز میشیم.
خیلی متشکرم بچه‌ها،
خواهش میکنم.
شما شنونده برنامه از نزدیک، کاری از گروه سیاسی رادیو جوان هستید. بارها خدمتون گفتیم که اگر به رادیو دسترسی ندارید میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برنامه از نزدیک رو دنبال کنید و به برنامه‌ها و قسمت‌های قبلی هم دسترسی داشته باشید.
از نزدیک، مسائل خرد و کلان شما زیر ذره‌بین کارشناسان برنامه ما
رادیو جوان. نزدیک رادیو جوان.
ممنونیم که با ما همراه هستید. بخش بعدی برنامه اختصاص داره به معرفی یکی از دستاوردهای علمی پزشکی که توسط جوانان خلاق ایرانی تولید شده. این بخش رو همکار ارجمندم خانم آقا بزرگ آماده کردن، با هم میشنویم.
کرونا در 20 دقیقه با کیت‌های ایرانی. با استفاده از کیت تشخیص سریع نتیجه تست در کمتر از 20 دقیقه مشخص می‌شود. حتی در مورد بیمارانی که میزان ویروس کرونا در بدنشان خیلی زیاد است، این تست می تواند در کمتر از 1 دقیقه ابتلای آنها به کرونا را مشخص کند. این در حالی است که در تست PCR 24 تا 72 ساعت زمان مورد نیاز است و فرد به دلیل اینکه نمی داند نتیجه تست مثبت است یا منفی ارتباطش را با اطرافیانش ادامه می دهد. بنابراین کیت‌های تشخیص سریع ایرانی کمک بزرگی به قطع زنجیره انتقال ویروس کردند. دکتر علیرضا زالی، فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا شهر تهران و رونمایی از خط تولید کیت هوشمند تشخیص سریع کرونا.
کیت هوشمند سریع یا راپید تست بر اساس آنتیژن بیس یا بر اساس پایه آنتیژن هستیم برای تست بیماری کووید 19. خوشبختانه با رونمای و افتتاح رسمی این موضوع ما در زمره 5 کشور جهانی قرار میگیریم که به این تکنیک دسترسی پیدا کردن. سرعت عمل، سهولت، به خصوص کارایی بالا و میزان حدت تشخیصی بسیار خوبی که این تست داره میتونه یک تحول رو در زمینه بحث بیماریابی و انجام تست تشخیص فراهم کنه.
از مهمترین مزایای این طرح نسبت به روش‌های تشخیصی دیگه،
مهمترین مزیت رقابتی این سرعت عمل کمتر از 20 دقیقه تقریبا تست مشخص میشه. دوم میزان بالای حدت تشخیص که بالای 85% در واقع از اختصاصی بودن و حساسیت تست بالا هست. سوم اینکه نیاز به تکنولوژی پیچیده نداره، در هر اقصی نقاط کشور قابل انجامه. چهارم سهولت انجام این کار هست که نیاز به مهارت پیچیده برای تست گیری و انجام نمونه برداری نداره. تست بسیار ساده است که مثل خیلی تست‌های آزمایشگاهی هوم بیس یا در منزل قابلیت انجام داره.
محققان جوان و تلاشگر ایرانی زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام از روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا عزمشان را جزم کرده اند تا تهدید را به فرصت تبدیل کنند. از زیر سایه سنگین کرونا و تحریم‌های ظالمانه قد راست کرده اند و علاوه بر این که واکسن کرونا را تولید کردند، با دستیابی به دانش فنی تولید کیت تشخیص سریع کرونای ایرانی را ساختند تا ایران یکی از 5 کشور تولید کننده این کیت ها باشد.
خیلی ممنون که برنامه از نزدیک رو دنبال میکنید. راه های ارتباطی با ما رو که فراموش نکردید. تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آماده است تا نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما رو بشنوه تا ما بتونیم از اونها برای بهبود کیفیت برنامه استفاده بکنیم. بنابراین حتما با ما تماس بگیرین، منتظر پیام های گرم شما هستیم.
از نزدیک، از نزدیک برنامه‌ای برای نگاهی نزدیکتر به مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی روز.
موج ام ردیف 88 مگاهرتز، رادیو جوان. از نزدیک.
در ادامه برنامه من گفتگوی تلفنی کردم با دکتر پیام تبرسی، عضو کمیته علمی تحقیقات واکسن ایرانی و البته عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا. از شما دعوت میکنم با گفتگوی من همراه باشید.
آقای دکتر تبرسی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، خدمتتون سلام عرض می‌کنم و شنوندگان محترم در خدمتتونم.
آقای دکتر خودتون چند سالتونه؟ رتبه علمی خودتون بفرمایید برای شنوندگان.
من والله الان دیگه نزدیک 47 سالم تموم شد دیگه تقریبا.
ولی هنوز جوونید ماشاءالله.
دیگه حالا جوانی رو چی فرض کنی؟ بله 47 سالمه. الان رتبه هم استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، واکسن سازی تو تحقیقات و یافته‌های پزشکی چه جایگاهی داره؟
از دیرباز واکسن ها به عنوان یک عامل در واقع پیشگیری کننده از عفونت های ویروسی و باکتریایی مطرح بوده. خب بسیار بیماری هایی که در دنیا مرگ و میر زیادی ایجاد میکنه، مثل آبله، مثل فلج اطفال، سرخک و خیلی بیماری های دیگه، قزاز، اینا با واکسن تونستن جلوش رو بگیرن در دنیا و مرگ و میر رو کاهش بدن و در واقع جز اصلا اون یافته های بشر هست که باعث طول عمر بیشتر بشر شده و خیلی خوب نقش مهمی
خوب بوده. ما تو واکسن سازی مثل که خیلی سابقه طولانی داریم، درسته؟ ما
از 7 سال پیش، حالا اونایی که بزرگان علم میگن اصلا اون چیزی که در مورد بحث آبله بوده اصلا از ایران واکسن سازی در واقع شکل گرفته، چون میگن اون در واقع موقعی که آبله در دنیا کشتار میکرد، زنان ایلاتی ما در واقع اون چیزای شیری که آلوده به آبله بوده میزدن به بچه‌هاشون و اون بچه‌ها دیگه آبله نمی‌گرفتن بعدن. بعد آبله کوبی از اون در واقع شکل گرفت.
آقا شده. ما تو ایران دو واکسن کرونا رو تولید کردیم. چه شیوه‌ای رو انتخاب کردیم برای تولید واکسن؟
خب چندین در واقع روش داره تو ایران.
گفته میشه که ما حالا اون نمونه‌ها و الگوهایی که داریم استفاده می‌کنیم تو تولید واکسن الگوهای قدیمیه. آیا این نکته مثلا اهمیت واکسن ما رو کم می‌کنه؟
نه. من یه مثال چیزی می‌ذارم. شما می‌خواید مثلا بری به یه سفری بری، حالا با اینکه مثلا با بنز بری یا با نمی‌دونم ماشین مثلا پراید بری یا با چی بری فرقی نمی‌کنه دیگه. شما با یه وسیله می‌خواد به یه جایی برسی. یه سری تکنولوژی‌ها خب جدیده، گرانه. خب صد درصد اونها یه سری در واقع مزیت‌هایی هم داره. ولی الزاماً به این جواب نده. جوابم خواهد.
خب حالا توی کشور غربی حالا یه علیه واکسن چینی و روسی هم بد میگن، تو بحث واکسن کرونا چقدر بحث تجاری به نظر شما دخالت داره؟
این اصلا تو علم پزشکی همه علوم الان بحث تجارت خیلی مهمه. یعنی جایی که کمپانی هم نمیدونم قدرت دارن، قدرت در واقع اعلام دارن، میتونن در واقع مجامع با مجامع علمی بزرگ دنیا در ارتباط، خب اونا بردشون بیشتره. جایی که خب تو این بازی نبودن مطمئنا بردشون کمتره.
درست.
به هر حال دخالت داره توی این چی، ولی خب برای هر واکسنی که بیاد اون مطالعاتش رو بره تحقیقات بالینش رو تموم بکنه میتونه در واقع واکسن خوبی باشه.
آقای دکتر، شما توی بخش از صحبتاتون جایی گفته بودین که بعد از تولید واکسن ایرانی آمریکایی‌ها نظرشون در مورد انتقال واکسن به ایران تغییر کرده. این برداشت شماست یا دلیل خاصی توی این زمینه ده؟
این برداشت در واقع چیزیه که کلیه. برام وقتی که شما یه جایی واکسن در واقع تولید می‌کنه، تا قبل اون اصلا صحبتی در مورد ما نبود. بعد از اینکه ما در واقع این واکسن رو تولید کردیم، اینا تازه به این فکر افتادن که باید این روش رو اجرا کنن.
خب یه خبرایی هم در مورد عوارض منفی واکسن آمریکایی و انگلیسی منتشر شد و این استانداردها توی سنجش مثبت یا منفی بودن یه واکسن تو مرحله آزمایش و اجرای اولیه چی میگن از نظر شما؟
ببینید، توی اینی که من اولا بگم که این واکسنی که خب آمریکایی‌ها درست کرده در واقع ام آر ان ای واکسن موثریه، ولی چه نکته احتیاطی داره؟
چرا این همه اثرات منفی داره، این فلج شدن ها و خیلی چیزای دیگه؟
همون رو میخوام بگم. میخوام بگم چه احتیاطاتی در مورد این واکسن وجود داره. اینا از یک تکنولوژی جدیدی استفاده کردن که تا حالا این تکنولوژی در تولید هیچ نوع واکسنی استفاده نشده. یعنی این واکسن ها اولین واکسن از این نوعی که داره در دنیا استفاده میشه. تا قبل این وقتی میخواست یک واکسن در واقع در دنیا مورد تایید قرار بگیره، بین 6 تا 10 سال طول می‌کشید تا همین در واقع سازمانایی که الان دارن مجوز میدن در واقع مجوز بدن تا یک واکسن جدیدی
که یه دونه واکسنشون 3 روزه مجوز دادن فکر می‌کنم.
ببینید، با یه تکنولوژی جدید استفاده بشه. چی شد برای این واکسن در واقع مجوز دادن؟ خب الان هم که بعد از کرونا بالاخره کشتارش زیاده در دنیا و اینا شدیداً درگیرن این کشورها، مجبورن بالاخره به خاطر اینکه در واقع یک کاری در واقع داشتن این واکسن رو زودتر تایید بکنن. مشکلی که در مورد این واکسن وجود داره اینه که این واکسن چون عوارض آلرژیک ایجاد میکنه،
بله،
در واقع ممکنه تو بعضی از افراد واکنش های آلرژیک ایجاد بکنه، در بعضی از در واقع مباحث دیگه نوشته حتی باعث مثلا مرگای ناگهانی هم شده. شما یه رسالت در فلان به فلان کسک دادن، یا مثلا یه آدم مسن می‌ذارن در سوئیس مثلا 2 نفر مردن، در پرتغال 1 نفر مرد، در مکزیک 2 نفر مرد. در صورتی که این واکسن هنوز اونقدر در واقع تجربه نشده.
حالا واکسن ایرانی چه وجه تمایزی داره نسبت به واکسن خارجی؟
این واکسن ما باز چیش اینه که این واکسن یه تکنولوژی که بوده که از قبل مورد استفاده بوده،
بله،
توی در واقع چی و اینا عوارض دیررس و عوارض کوتاه مدت شناخته شده از این واکسن هست.
یعنی اون چالش رو نخواهد داشت
راه اینا شناخته شده. مثلا واکسنایی که ما الان در دوران بچگی می‌زنیم، واکسن مثلا فلج اطفال زدیم، واکسن رسونات سرخک زدیم، اینا مکانیزمشون بر مبنای همین واکسن، این واکسنی که الان داره تو ایران در واقع استفاده میشه. یک نکته دیگه در مورد اون واکسن وجود داره، ام ار ان ای عوارض دیررس هم مشخصه. یعنی هیچکی نمی‌دونه یک سال دو سال دیگه اینا یا عارضه‌ای خواهند
داشت. بله، چه بلایی سرشون بیاره.
بله دیگه، چون اینا واکسن جدیده، تازه 60 روز گذشته ازش.
ولی ما این چالش رو تقریبا نداریم تو واکسن
خودمون. سالا دیگه اگه واکسن مثلا سرخک بخواد آرزه فیلانی مدت داره تا الان مشخص بوده بعد سالها تزریقش. این درست. تکنولوژی بحثی که الان وجود داره این در واقع تیکه مسئله است که آیا مثلا این واکسن ها بعدا آرزه خاصی ایجاد نکنه، که به حال یه تکنولوژی جدیده، یه دستکاریه در واقع در سیستم ایمنیه و تا حالا اینا انجام نشده بوده. باید ببینیم که انشالله چه جوری میشه.
انشالله. و به عنوان نکته آخر، مهمترین مسئله اطمینان بخشی که میتونید در مورد تولید واکسن داخلی از منظر علمی و تخصصی بفرمایید بگین چی؟
این واکسنی که الان داره ساخته میشه خیلی شفافه، یه همه مراحلش الان همه مردم فکر کنم دیگه در جریانن که کی داره تزریق میکنه، چجوری شدن، چجوری میشه. در واقع ما خودمون میدونیم داریم چی کار میکنیم به قول معروف در مورد این واکسن، ولی واکسنی که از جای دیگه میاد ما نمیدونیم در واقع چه اتفاقی براش افتاده. یکی اینه، یکی اینه که به هر حال در یک چارچوب درست باشه که در دسترس برای همه باشه. خیلی مهمه، چون ما بحث واکسن عمومیه، بحث واکسن خارجی اینه که میگن شما الان بیا پول به ما بده، مثلا ما 5 ماه دیگه به شما بدیم، 4 ماه دیگه به شما بدیم، تازه چی با یه تعداد
معلوم چه تعدادی بدن.
دقیقاً میگه اصلا تعداد مشخصه، اصلا همه دنیا الان واکسن میخواد دیگه.
ولی اون دکتر ما الان چون دیگه صحبتمون تموم شد، شما 47 سالتون هست ولی واقعا جوونید و پر از انرژی دارید کار میکنید برای مملکت. از شما در نکن
ان شاء الله قربان شما.
خیلی متشکرم. چقدر جوونا مشارکت داشتن توی کارهای شما؟ توی این کار
از ما جوونتر همونایی که دخالت
الان اونایی که دارن کار میکنن همه جوونه.
بله بله.
خب پس این نشون میده که یه مقدار اطمینان به جوونها میتونه کمک بکنه ان شاء الله.
بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر تبرسی. متشکرم و خدا حافظ.
خدا.
خیلی ممنونم از این که این بار هم از نزدیک کاری از گروه سیاسی رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید. جوان ایرانی ثابت کرده استعداد و استحقاق زیادی داره و هر جا به تلاش و استعدادش بها داده بشه به دستاوردهای مهمی دست پیدا میکنه. تولید واکسن ایرانی کرونا تنها یکی از ده ها موفقیت جوانان متخصص ایرانیه که به رغم همه محدودیت ها تنها با تکیه بر توان داخلی به ثمر نشسته. به پایان برنامه رسیدیم. خیلی ممنون از اینکه همراه ما بودید. تا هفته آینده که از نزدیک موضوع دیگه ای رو بررسی بکنیم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه حق، خدایا رو نگهدارتون.
الهی با امید تو، به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به یکایک شما همیهنان عزیز و ارجمند، خانم ها آقایان. شب زمستانیتون به تاریخ 25 دی ماه سال 99 به خیر باشه و سپاسگزارم از این که همچنان رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید. بنده امین زیایی گوینده به اتفاق همکارانم محمد جوادی نژاد تهیه کننده پخش، محمد سعید مهتوی صدا بردار و فرزاد محمدی هماهنگی پخش، این افتخار رو داریم با بخش شبانگاهی برنامه‌های شبکه رادیویی تا ساعت 6 صبح خدمتگزار تمامی شما عزیزان باشیم و امیدوارم شما هم این افتخار رو از ما دریغ نکنید و تا جایی که حوصله دارید شنونده برنامه‌های این شبکه رادیویی باشید. اولین برنامه رو تقدیم حضورتون می‌کنیم تا لحظاتی دیگه با نام موسیقانو. موسیقانو
قدر حجمه تشویش بی تو بودنها، تویی که نقطه پایان اضطراب منی، برای زندگی بی جواب و تکراری به موقع آمدی و بهترین جواب منی. سلام علیکم دوستان عزیز، همراهان گل رادیو جوان، حال و احوال شما چطوره؟ امیدوارم که خوب و خوش باشید. شب زیبای زمستانی دی ماهیتون بخیر باشه و سپاس از اینکه هم نفس و همراه موسیقانوی رادیو جوان هستید. نیم ساعت آینده کنار ما باشید تا حال خوب موسیقی رو با هم تجربه کنیم. دوستان عزیز لطفاً غافل نشید از مسابقه جذاب موسیقانو. کافیه که بگید نام دیگر آواز بیات ترک چیست. از دور و بریاتون اگر کسی از موسیقی سر در میاره بپرسید و یا اینکه در فضای مجازی جستجوی کوچیکی بکنید و پاسخ این پرسش رو پیامک بزنید به 3881 یا در صفحه مجازی ما به آدرس @ موسیقانو به اشتراک بذارید. موسیقانو آقای رازنی سلام و درود.
سلام خانم سارمی، سلام میکنم به مخاطبای خوب برنامه موسیقانو. امیدوارم که شبای سرد زمستونی گرم و جذابی داشته باشه.
بله انشاءالله در کنار موسیقانو حتما همینطور خواهد.
در کنار موسیقانو اصلا نمیشه حال خوبی نداشت.
والا چه کاری آقای رازنی. قصه اول امشب
قطعه اول امشب از میلاد مهرآوا هست. شاید کمتر اسمش شنیده شده ولی مطمئنم با شنیده شدن این قطعه حتما خیلی دنبال میکنن مخاطبا که پیدا کنن ببینن چه کار دیگه ای هم داره، چه قطعه قشنگی. از همکاری با آقای میر معصومی که تنظیم کننده آهنگ بودن و قطعه ای با عنوان دیوانه پسند که خواهیم شنید و برمیگردیم و دربارش صحبت میکنیم.
کرد به ما بخت و فتادیم به بندش، رو کرد به ما بخت و فتادیم به بندش. ما را چه گناه بود، ما را چه گناه بود، خطا کرد کمندش. ما را چه گناه بود، ما را چه گناه بود،